علت این که همه اونها در تلاش برای رسیدن به دوور بودن نامعلوم بود. سرانجام درشکچی اسبا رو به بالای تپه هدایت کرد. ساعت 10 صبح بود که درشکچی که نامش جو بود صدای دویدن اسبهایی رو در دوردست شنید. همه ساکت موندن تا سوارکاری که به سمت اونها اومده بود شروع به صحبت کنه. سوارکار به دنبال آقای یرویس لوری بودش. مرد کوتاه قامتی پاسخ داد و در پاسخ خود سوارکار رو جری خطاب کرد. با توجه به این که نام سوارکار واقعا جری بود، احتمالاً مرد کوتاه قامت آقای لوری بوده. جری نامه ای رو به آقای لوری داد و مسافرینی که تا این لحظه نگاه مشکوکی به جری داشتن به آقای لوری هم مشکوک شدند. آقای لوری به جو اطمینان داد که مشکلی وجود نداره و در معرفی خودش گفت که از بانک تلسون اومده. با شنیدن نام بانک تلسون مسافرها تونستن دوباره به آقای لوری اعتماد کنند. اون بعد از خوندن نامه به جری گفت که به لندن بره و پیغام به زندگی بازگشته رو به اونجا برسونه. درشکچی دوباره شروع به حرکت کرد و این بار مسافران به داخل درشک رفتند. بخشی از داستان دو شهر نوشته ی چارلز دیکنز بود که اشاره کردم از واقعیتی که لندن کثیف پرده برداری میکنه و اشاره کنم که در اولیور تویست میخونیم که فردی که به اصول اخلاقی پایبند بمونه از سرنوشت خوبی برخوردار میشه. این پیام هایی که چارلز دیکنز در آثار مختلف ادبی خودش به مخاطب منتقل میکنه. از مهمترین آثار چارلز دیکنز هم همین داستان دو شهره که امروز براتون معرفی کردم، سرود کریسمس و اولیور تویست، که اولیور تویست رو هم در کافه رادیو برای شما خوندم. دیکنز برای نوشتن آثارش از خاطرات خودش در دوران کودکی استفاده کرده. اون وقایع تأثیرگذار توی زندگی چارلز دیکنز مثل عشق بی‌فرجامش به ماریا، بعداً در کتاب دیوید کاپرفیلد و در قالب عشق به شخصیتی به نام دورا باستاب داده شده. همچنین خواهر کاترین که با اونها زندگی میکرد در واقع چند سال بعد از آغاز زندگی مشترک چارلز و کاترین درگذشت و این واقعا تأثیر عمیقی روی چارلز دیکنز گذاشت و اون رو در کتاب اولیور تویست و با بیماری یکی از شخصیت‌ها نشون داد. خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات جهان در کافه رادیو با من بودید.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
خب میز محیط زیست و دکتر مجید نواییان که با ما هستن. دکتر جان سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحالیم که در کافه رادیو شبکه رادیویی جوان میتونیم در کنار همدیگه دانش افزایی کنیم و آگاهی بخشی در خصوص محیط زیست رو بالا ببریم. برای خود ما هم همینطوری تلنگری هست در واقع. حالا با توجه به شروع سال تحصیلی و آموزش‌های محیط زیستی در راستای حفاظت محیط زیست و اون افزایش نگرانی‌ها از وضعیت محیط زیست و هشدارهای مکرر کارشناسان این حوزه به مانند شما، چقدر آموزش و پرورش و چقدر در محیط آموزشی ما میتونیم از همین الان قدم‌های محکم و ریشه‌داری برداریم برای جوانانی که وارد جامعه میشن و اونها وظیفه دارن که از محیط زیست نگهداری بیشتری کنند؟
بله، خب من هم تبریک دارم بازگشایی مراکز آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور خودمون رو برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز. خب همونطوری که جناب علی به درستی اشاره کردید و روی کرده کافه رادیو هم همیشه بحث فرهنگ سازی و آموزش بوده و به این دغدغه محیط زیست میپردازه، خب همونطور که یک ضرب المثلی هست که میگه که یک آموزشی که در دوران کودکی به یک بچه داده میشه مثل یک نقشی هستش که در یک سنگی کنده شده. و شما میتوانید مثلا با آموزش های محیط زیستی شناخت جنگل های کشور خودمون، شناخت رودها، شناخت کوها، شناخت کویر، حتی کویر رو شاید ما نباید فکر بکنیم که کویر یک علامت بدی از محیط زیسته. کویر هم دارای یک اکوسیستم بسیار خاصی هستش. و همینطور مدیریت آب، به نظر من میشه که از ابتدا مدیران مدارس، معلمهای علوم، معلمهای زیستشناسی و همه فرهنگیان ما رعایت نکات محیط زیستی رو از همین نظافت فضای یک مدرسه، فضای یک کلاس، فضای یک دانشگاه یا به طور کلی فضاهای آموزشی، بحث تفکیک از مبدأ زباله ها، سطلای زباله مختلف رو میتونن داشته باشن. من پیشنهاد میکنم که یک تعاملی بین آموزش پرورش و شهرداری های شهرها و کلان شهرها برقرار هستش و بیشتر برقرار بشه که بتونن این سطلای پسماندهای خشک و تر و فلزی و اینها جدا باشن و بچه ها آموزش ببینن و بدونن که مثلا شمال کشور ما به چه صورته، جنوب کشور ما به چه صورته، فلات مرکزی ایران به چه گونه ای هست. خب وقتی که همین با فرزندان ما میان در مقطع آموزش عالی در رشته محیط زیست، خب شاخه های مختلفی از محیط، مدیریت محیط زیست، حیات وحش، خدمت شما عرض بکنم که تنوع زیستی و و و همینطور سایر رشته های مختلف زیستشناسی گیاهی، زیستشناسی جانوری، دیگه به طور تخصصی با گونه های زیستی و بوم و فون و فلور، یعنی فون یعنی پوشش جانوری و فلورا یا پوشش گیاهی کشور ما آشنا میشن و در نتیجه اینها رو بهتر میتونن حفظ بکنن. ما یکی از وظایفی که بر عهده داریم این هستش که به عنوان یک معلم، بنده و رسانه ها بتونیم این ارتقا بدیم فرهنگ زیست محیطی کشور ما رو، که واقعا بتونیم حال زمین رو که خوب نیست لااقلش بتونیم این رو به سمت خوب بودن پیش ببریم. البته این یک مشکل جهانی هستش، گرمایش کره زمین و مشکلات کم آبی خب یه مقداری تو کشور ما پررنگتره که بتونیم انشالله از این مرحله بحرانی گرما عبور بکنیم انشالله با ارتقاء فرهنگ زیست محیطی که یکی از اون مراکز اصلیش مراکز آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ما هستن و این نقشی هستش که بر عهده ما معلم ها گذاشته شد.
بسیار خب. آره دیگه، کتاب های درسی همونطوری که شما هم اشاره کردین یک نقش پررنگی میتونه در آموزش احترام به طبیعت و استفاده صحیح از منابع طبیعی داشته باشه. اما یه اشاره هم کردیم به تفکیک زباله ها که تر موفقی بوده به نظر شما، نتونسته به اون چیزی که مد نظر کشورهای پیشرفته در این خصوص برسه، در ایران نتونستیم.
کنگرلو، من نه تنها این رو میباسه، همین میگم آموزش از مبدأ و آموزش از آموزش و پرورش
بله.
و شروع فصل سال. من خودم خاطرم میاد اون موقعی که نقشه کشور ایران رو موقعی که کلاس چهارم بودم توی آموزش و پرورش که مدرسه دبستان
بله.
به ما آموزش میدادن، وسط کشور ایران دریاچه بختگان بود، دریاچه پریشان بود، دریاچه هامون بود. الان دیگه اصلا نقشه عوض شده، یعنی بنده خودم وظیفه خودم رو درست انجام ندادم. یعنی الان این نقشه رو با نقشه مثلا 30 سال 35 سال پیش مقایسه میکنیم، تغییر کرده که این همون هستش که حال زمین خوب نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر جان. مراقب خودتون باشین، خداحافظ.
موفق و معید باشید. خداحافظ.
بعد از ظهرها فقط یک کافه، کافه رادیو.
خب در مورد محیط زیست ما در کافه رادیو صحبت میکنیم و خب من شما شاید اول فکر کنیم که دیگه تنها نمیتونیم باری رو از دوش زمین برداریم، اما واقعا اینطور نیستش. هر انسان به عنوان جزئی از 7 میلیارد انسان روی زمین میتونه کارهای موثری برای حفاظت محیط زیست انجام بده و فقط کافیه تصمیم بگیره که هر روز برای مثلا کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقابله با کاهش فضای سبز، تولید کمتر زباله و اون فرهنگ سازی لازم برای اطرافیانمون کاری انجام بدیم. ممنونم که به فکر زمین هستین و دوستش دارید و این بخش حال زمین خوب نیست و حال محیط زیست خوب نیست در کافه رادیو رو دنبال میکنید. جاده ها از انگشتان تو شروع می شوند، من از کدام جاده بروم تا به قلب تو برسم؟ میگویم برای آرزو کردن دیر نیست، هنوز میتوانم آرزو کنم، میتوانم با تو در دهان یک قنچه آواز بخوانم، درون یک قطره باران بنشینم و شکفتن ماه را تماشا کنم. فردا رأس ساعت 3 از منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچه که با قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
خدا سلام شنونده های نازنین دانش آموزای عزیز شما برترشو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان منم صدیق مرادی هستم و بذارید بهتون بگم که چه کسی اینجا در استودیوی شبکه جوان نشسته مشاور رتبه 4 کنکور تجربی دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم جناب آقای ایراد زاکر سلام علیکم خوش اومدین آقا
به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو
زنده باشید انشالله که امروز با شما یه برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت با کلی نکات آموزشی که برامون آوردید
در خدمت هستم
زنده باشید برتر شو رو بشنوید
یه انتخاب درست یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شو
برتر شو
رها کن دیروزو زندگی کن امروزو هر روز یه زندگی دوباره از یه شروع جدید
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
شبکه رادیویی جوان
دوست دارم زندگی
ممنونم که هستید با برترشو از شبکه رادیویی جوان آقای زاکر امسال نتایجتون خیلی خوب بوده توی کنکور چه رتبه‌ای داشتین؟
بله ما امسال به لطف خدا یه رتبه تک رقمی 5 تا دو رقمی و 35 تا رتبه زیر 1000 داشتیم
عالی خیلی ممنونم ازتون بچه همین الان بگم که عدد 7 رو داشته باشید توی ذهنتون عدد 7 رو حالا در فواصل بعدی برنامه خواهم گفت که عدد 7 رو چیکارش بکنید اینجا همچنان برترشو
با ما برتر شو شنبه تا چهارشنبه هر روز از شبکه رادیویی جوان با ما برتر شو
درود به همه شمایی که تا به موفقیت نرسیدید به هیچ عنوان تسلیم نمیشید آقای هیراد زاکر در استودیوی شبکه جوان هستن آقای زاکر خیلی از بچه ها با یه درس خاص مشکل دارن نمیتونن درصد بالا بزنن مثلا توی ریاضی، توی فیزیک، توی شیمی احساس میکنن که واقعا استعداد خاصی توی این دروس ندارن بهتر نیست که این بچه ها اون درس رو، اون دروس رو در حد 20-30 درصد زدن بخونن و مباحث سختش رو کلن حذف بکنن نرن سمتش اصلا انرژی هم براش نذارن وقتشون رو بذارن برای درسایی که خب توش قوی تر هستن
ببینید سوال خیلی مهمی پرسیدید من اینجا چند تا نکته آموزشی بسیار مهم میخوام بگم خواهش میکنم بچه ها توجه بکنن
بفرمایید
نکته اول خیلی از مشاورا میام به بچه ها میگم بله نگاه کنه این کارنامه رو پزشکی قبول شده دانشگاه سراسری هم قبول شده اما ریاضیشو زده 30 درصد خب پس میشه این کارو کرد عزیزان این برای کنکورای پیش از 1402 اون موقع دروس عمومی ازش تو کنکور تست میومد یعنی اون داوطلبی که ریاضیشو زده 30 درصد برو نگاه کن کارنامه‌شو دینیشو زده 90 درصد زبانشو زده 70 درصد
این جبران کرده ایجایی
دیگه بله دیگه نام ضریب داشته دیگه جبران کرده اما الان فقط درس اختصاصی الان نمیشه همچین کاری کرد یعنی الان برای یه تعادل منطقی بین تمامی دروس برقرار کرد مخصوصا اگر ضرایب رو حذف بکنن پس به هیچ عنوان این کار نکنید این نکته اول نکته دومی که میخوام بگم اینه حذف نکنید چرا؟ چون ممکنه از اون مباحثی که شما حذف کردن اتفاقا تست خیلی آسونی مطرح بشه تو کنکور 95 شما نگاه کنید سه تا سوال آسون توی فیزیک تیک دادن که اگر داوطلب همون سه تا رو جواب میداد از 95% داوطلبا سبقت میگرفت. اون سه تا سوال آسون برای دینامیک بود، حرکت دایره‌ای و نوسان، مباحثی که معمولا بچه‌ها باش مشکل دارن حذفش میکنن. سوالات فوق العاده آسون، فوق یعنی روخونی کتابو کرده بود میتونه سوالاتو جواب بده. نکته بعدی که میخوام بگم، حذف نکنین چون سوالات کنکور ترکیبی شده. من یادم قبل کنکور 95 خیلی از مشاورین بچه‌ها میگفتن لگاریتمو نخونید. چرا؟ چون دو سال بود ازش تو کنکور تست نمیومد. در گذشتم که تست میان یه دونه سوال میومد. گفتن لگاریتمو نخون، وقتشو بذار رو تابه. عزیز من برو تست 95 رو نگاه کن. تابه لگاریتمی داد دامن و بردشو پرسید. یعنی اگر تو لگاریتم رو بلد نمیبودی ولی تو تابه یه تسلط فوق‌العاده میداشتی، نمیتونستی اون تست رو حل کن. یعنی همه زمانی که گذاشتی رو تابه رو هم از دست میدادی. اگر به این داری فکر میکنه که من تو این درس ضعیفم حسبش بکنم، صورت مسئله رو پاک نکن. ببین تو اون درس رو حسب نمیکنی، اون درس داره تو رو حسب میکنه. به این فکر کن که چجوری میتونی توش پیشرفت بکنی. دو تا راهکارم داره: یک، روش مطالعه رو اصلاح کن، دو، آموزشت رو تغییر بده. محمود عیسایی وقتی اومد پیش من گفت من نمرم 14 تو فیزیک میخوام، فیزیکو کلا نخونم برای کنکور. بهش گفتم خب کلا کنکورم نده چون چیز قبول نمیشی. چرا مشکل داشت تو فیزیک؟ یکی پیش نیازهای درس ریاضی رو رعایت نمیکرد، دو، روش تستی کار نکرد. این دوتا مشکل رو برطرف کردیم، محمود عیسایی رسید به فیزیک 100% به رتبه 12 تجربی. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، تو کنکور رسید به زیست 84% به داروسازی شهید بهشتی. آقای یوسفی شیمی 12 گرفته و شیمی بالای 90 زد تو کنکور پزشکی قبول شد دانشگاه تهران.
اصلا اگر با توجه به صحبتی که شما داشتید آقای زاکر، اگر مسئله ای توی تحصیلمون داریم، صورت مسئله رو پاک نکنیم، راه حل اون رو پیدا بکنیم که حلش بکنیم. دانش آموزای عزیزم، شما که الان سال نهم هستی، شما که دهم، یازدهم و دوازدهمی، شما که داری خودت رو برای آزمون سراسری آماده می‌کنی، عدد 7 که بهت گفتم رو همین الان ارسال کن به سامانه پیامکی 1027 97. اینو همیشه گفتم، یعنی اگر میخواییم به موفقیت تحصیلی برسیم در کنار همه تلاشایی که خودمون داریم، نیازه که از تجربه افراد موفق هم استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم. پس عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. با برترشو همراه باش.
برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
وقتتون بخیر باشه، اینجا برتر شو از شبکه رادیوی جوانه. هر موفقیت بزرگی یادتون باشه که نتیجه هزاران تلاش کوچیک، ساده و عادیه. یعنی همه این تلاش هاتون رو مد نظر داشته باشید که حتما یک روزی به نتیجه میرسید. آقای زاکر، بخش قبلی شما اشاره کردین که بچه‌ها نباید هیچ درسی رو و درس‌های مهم و تخصصیشون رو هیچ بخشش رو حذف بکنن. ولی خب واقعا سوال تو کنکور خیلی سخت شده، یعنی سال به سال هم داره سخت‌تر میشه. راهکار شما چیه؟
کارش میکنم. ببینید، من چند تا نکته آموزشی بسیار مهم رو میخوام اشاره بکنم.
عالی.
نکته اول این که سوالات سخت بشه مهم نیست. تو کنکور تراز فقط مهمه. کنکور 1400 یادمون بیاد تو درس ریاضی سوالا وحشتناک بود، وحشتناک. یعنی خود سازمان سنجش بعد کنکور اومد توی رشته تجربی 5 تا تست حذف کرد، توی رشته ریاضی 11 تا تست حذف کرد. سوالا خارج از محدوده کتاب درسی بود. کنکور وحشتناک سخت بود. رتبه 1 تجربه 1400 ریاضیشو چند زد؟ 54%. یعنی اگر سوال خیلی سخت بشه، شما میتونی با درصدای پایین رتبه‌ای فوق‌العاده بیاری. رتبه 1 کنکور زده 50%. شما 50% تونست رتبه 1، در حالی که سال گذشته، سال 99، رتبه 2 کنکور که 1 منطقه 1 شد، رامین آزادی، ریاضیشو 100 زده بود. یعنی اگه سوالا سخت باشه مشکلی نیست. توی کنکور فقط ترازه که اهمیت داره، چون ما رو با سایر شرکت کننده ها میسنجن. نکته دومی که میخوام اشاره بکنم، سوالات سطحش رفته بالا، خب کنکور دیگه باید بره بالا دیگه. یعنی ببینید، بچهای درس خون سوالات سخت امسال دیگه براشون سخت نیست. چرا؟ چون مشابه اینا رو 10 دفعه کار کرده. حالا بعد سوالی بریم که برای اینا سخت باشه دیگه. رو همین حساب داوطلب بعد بره سراغ تدریس استادایی که هر ساله تطابق خیلی خوبی وجود داشته بین تدریساشون و سوالات کنکور. امسالی که این همه گفتن سخت زیست شناسیش وحشتناک بود و درست هم میگن سخت‌ترین زیست کنکور تا الان همین 1401 بود. از 50 تا سوال زیست 44 تاش عیناً بود تو جزوه کلاسای ما، عیناً 6 تا دیگه شبیهش بود. توی ریاضی و شیمی ما تطابق 90% داشتیم و توی فیزیک تطابق 100%. ما دو تا از سوالاتمون حتی عدد روش هم تغییر نکرده بود. یعنی امسالی که این همه بچه‌ها میگفتن سوال سخته همچین تطابقی بود، من بهتون قول میدم سالهای آینده این اتفاق میفته و به همین خاطر ما امسال یه رتبه تک رقمی داشتیم تو کنکور، 5 تا دو رقمی و 35 تا رتبه 0000.
خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها برای اینکه روش مطالعه درستی داشته باشید، تلاشتون، برنامه‌ریزیتون هدفمند باشه، از تجربه آدم‌های با تجربه و استادها بهره مند بشید، زمان رو از دست ندید. واقعا اگر می‌خواید که در آزمون سراسری موفق باشید و نتیجه خوبی رو کسب بکنید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. یادتونم باشه از اون چیزی که خودتون فکر میکنید قوی ترید.
برتر شو برتر شو فرصتی برای پیشرفت.
خب ممنونم که همچنان با ما هستید. کلید راه موفقیت میدونید چیه؟ اینکه دل سرد نشید و خیلی محکم و استوار به جلو پیش برید. آقای زاکر، بچه‌ها یکی از سوالای مهمی که دارن اینه که چه عاملی به نظر حالا شما که کارشناس هستید تضمین کننده یه موفقیتشونه؟ چون بچه‌ها خیلی استرس دارن، میگن ما حاضریم هر کاری که میگین رو انجام بدیم، صبح تا شب درس بخونیم، اما نهایتاً مطمئن باشیم که موفق میشیم.
خواهش میکنم، صبح تا شب درس خوندن تضمین کننده موفقیت نیست. وحید صوفی دو بار این کارو کرد. خب. دو سال صبح تا شب درس خوند، یه بار 100,000 شد، یه بار 130,000 رفت خدمت سربازی. اما بعد کنکور که برگشت باش کار کردن رتبه 30 کنکور شد. ببینید یه عامل وجود داره که تضمین کننده موفقیت، من بتونم تستای کنکور رو، کنکور گذشته رو زیر یک دقیقه حل کنم.
تمامه
که به این بله کسی که به این توانایی برسه موفق میشه. اینکه شما چند ساعت در روز داری مطالعه میکنی تا به این توانایی برسی مهم نیست. اینکه چقدر داری زحمت میکشی، اینکه صبح چه ساعتی از خواب بیدار میشی، شرایط شخصی زندگی چیه، اینا رو بذار کنار. فقط کنکور یه چیز از تو میخواد، بتونی تستا رو تو زمان قانونیش درست حل کنی. به دنبال این بعد باشی برای اینکه این اتفاق بیفته، هم بعد رو مفاهیم اولیه مسلط بشی، هم باید راه حلای کوتاه تستی یاد بگیری. وحید صوفی این کارو کرد که از رتبه 6 رقمی رسید به رتبه 2 رقمی. نگین مرادی از رتبه 47,000 رسید به داروسازی شهید بهشتی. مهدی توحیدلو از معدل 14 رسید به رتبه 13 کنکور. یونس محمدی زاده از معدل 16 رسید به رتبه 52 تجربی. هر کی تستا رو بتونه زیر یک دقیقه درست جواب بده میره بهترین دانشگاه، حتی اگر روزی 500 درس خونده باشه.
بله بچه‌ها، موفقیت تحصیلی واقعا هیچ رازی نداره ها، از خود شما شروع میشه. زمانی که تصمیم میگیری خیلی جدی شرایطت رو تغییر بدی، شرایط درس خوندنت رو تغییر بدی و درست درس بخونی. عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1027 97. اگر خودت داری برای آزمون سراسری میخونی ارسال کن، اگر دوروبرت کسی رو میشناسی بهش بگو حتما این موضوع رو که عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. آقای زاکر ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. الهی که در لحظه لحظه زندگیتون موفق باشید و حالتون خوب باشه. خدا حافظ.